استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد در این 60 دقیقه. طالبان میگویند بر رسمیت شناخته نشدن حکومت آنها جلو سرمایه گذاری های بیرونی در افغانستان را گرفته.
جای افسوس اینجاست که ما خواستیم که در بالا کردن ملت با ما کمک صورت گیرد، اما آنان بیشتر به ما صدمه زدند.
اتحادیه اروپا کمک بیش از 300 میلیون دلار را برای مردم افغانستان اعلام کرده. اهمیت این کمک ها چیست؟
این کمک ها فعلا بسیار ضروری هستند به خاطر که ما در زمستان داخل شدیم.
نخستین کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان تا فردا ادامه می‌یابد. در مسائل جهانی وزیر خارجه آمریکا امروز با مقام های اوکراینی دیدار می‌کند و از حمایت کشورش از کیف اطمینان می‌دهد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید کسانی که حقوق زنان و دختران را در افغانستان نقض میکنند پاسخگو قرار داده شوند. رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان گفته که جامعه جهانی به گونه اساسی و دوامدار به افغانستان کمک کند و رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست. سلام، خوش آمدید. میشل باچله، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از شورای امنیت این سازمان خواست که ناقضان حقوق بشر در افغانستان، بخصوص به گفته او کسانی را که حقوق زنان و دختران را نقض میکنند، پاسخگو قرار دهد. خانم باچله این درخواست را دیروز در بحث آزاد شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت مطرح کرد. او افزود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالان حقوق بشر، زنان، خبرنگار، وکیل مدافع و قاضی با تهدیدهای پیهم طالبان روبرو شدند. حکومت طالبان ادعاهای مشابه به این را در گذشته رد کرده و گفته که بر رعایت حقوق بشر پایبند است، اما مدافعان حقوق بشر میگویند که حرف و عمل طالبان متفاوت است. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، در مراسم گشایش کنفرانس اقتصادی امروز در کابل گفت که جامعه جهانی به گونه اساسی و دوامدار به افغانستان کمک کند. او به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از جامعه جهانی نیز انتقاد کرد. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که این سازمان تلاش دارد تا اقتصاد افغانستان احیا شود. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی از طالبان می خواهد که حکومت همه شمول تشکیل دهد، حقوق بشر را رعایت کند و نگذارد که گروه های تروریستی از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان می گویند که دست کم 3 تن به اثر برفکوچ در این ولایت جان باختند. معزودین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، به رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در مربوطات ولسوالی راغستان اتفاق افتاد. او افزود که 5 تن دیگر زخمی شدند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی تیم پاپوا نیوگوینی را دیشب شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، است.
تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین بازیش تیم زیر 19 سال پاپوا نیوگینی را با تفاوت 135 تا شکست داد. بعد از این تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم پاکستان و تیم زیمبابوه در جریان مسابقات جام جهانی در گروه خود مسابقات خویش را انجام خواهد داد.
جام جهانی کرکت زیر 19 سال جمعه در وست اندیز آغاز شد و قرار است تا 15 دلو ادامه یابد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحت جهانی گفته که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست. آقای گبریسوس این سخن را دیروز به خبرنگاران در مقر سازمان جهانی صحت در ژنو ابراز کرد. این در حالی است که نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون با سرعت در حال گسترش است و شمار افراد مبتلا شده به آن به پیشینه خوانده شده. آقای گبریسوس افزود که اومیکرون سبب بستری شدن افراد در شفاخانه ها و مرگ می شود. و در حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی که علیه گروه حوثی یمن می جنگد دست کم 20 تن به شمول غیر نظامیان در صنعا پایتخت یمن کشته شدند. این را یک جنرال رسانه متعلق به گروه حوثی، کارمندان سی و باشندگان محلی دیروز گفتند. پیش از این گروه حوثی ها بر امارات متحده عرب عضو ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات میزایل و طیاره بی سرنشین را انجام داد. این گروه همصف با ایران مسئولیت این دو حمله بر ابوظبی را پذیرفت که با کشته شدن 3 تن زمانی انجامید که تانک‌های تیل منفجر شدند و در نزدیکی میدان هوایی این شهر آتش سوزی صورت گرفت.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید بر رسمیت شناختن نشدن حکومت آنها جلو سرمایه‌گذاری های بیرونی در افغانستان را گرفته است. محمد حسن آخون که امروز در کنفرانس اقتصادی افغانستان صحبت میکرد، تحریم های وضع شده بر حکومتشان، منجمد شدن دارایی های بانکی و قطع کمک های خارجی را از عوامل وضعیت بد اقتصادی فعلی افغانستان عنوان کرد. از سوی دیگر عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومتشان نمیخواهد استقلال اقتصادی افغانستان را قربانی شرایط سیاسی نهادهای مددرسانی کند. در همین حال دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان حل بنیادی مشکل اقتصادی افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان، نمایندگان سازمان ملل، شماری از نهادهای امدادرسان و نمایندگان بخش خصوصی کنفرانس اقتصادی افغانستان را برگزار کردند تا راهی برای جلوگیری از بحران کنونی اقتصادی این کشور دریابند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست می‌پذیرد که افغانستان با وضعیت بد اقتصادی مواجه است، اما عوامل آن را تحریم ها بر آنان و منجمد سازی دارایی های افغانستان عنوان میکند. به گفته آقای آخوند، به رسمیت نشناختن حکومت آنان جلوی سرمایه گذاری های بیرونی را در افغانستان گرفته و افغانان بیشتر فقیر شدند.
جای افسوس اینجاست که ما خواستیم که در بالا کردن ملت با ما کمک صورت گیرد، اما آنان بیشتر به ما صدمه زدند. به جای اینکه به زخمهای ملت مظلوم ما مرهم بگذارند، بالایش نمک پاشیدند.
آقای آخوند به خصوص از کشورهای اسلامی خواست که برای بررسی شناختن حکومت آنان نخستین گام را بردارند و نباید تحت تأثیر یک طرف قرار گیرند. 5 ماه می گذرد که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و در کنار آن شرایطی را برای بررسی شناختن آن وضع کردند. اما در این 5 ماه بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به بدترین مرحله خود رسیده، چیزی که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان عوامل آن را وضع تحریم ها بر آنان و قطع کمک های خارجی می داند. آقای حنفی می گوید کمک ها به افغانستان در دو دهه گذشته سیاسی بوده و با تغییر نظام متوقف شد. او از یک سو خواهان دوام کمک های جهانیان است، اما از سوی دیگر میگوید استقلال اقتصادی افغانستان نباید قربانی شرایط سیاسی شود.
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کمک های بشری و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی این کشور را به گونه بنیادی حل نمی کند و باید برای روپای خود استاد کردن اقتصادی افغانستان کارهای اساسی صورت گیرد. بانو لاینز افزود آنان بحث ها را به منظور آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان و در کنار آن برداشتن تحریم های حکومت طالبان آغاز کردند. اما در حالی که حکومت طالبان مشروعیت جهانی به دست نآورده، امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه آنان میگوید حکومتشان در پی یک سیاست خارجی اقتصاد محور است.
کمک های بشری مشکلات را در کوتاه مدت حل کرده می تواند، اما برای اینکه افغانان روی پای خود استاد شوند و بار دوش دیگران نشوند و نیاز به بیرون شدنشان از کشور نشود، نیاز است که برای خودکفایی ملی راه برای عملی سازی پروژه های بزرگ اقتصادی هموار شود.
امیر خان متقی بر حل اختلافات با جهان از راه گفتگو تاکید می کند و می افزاید جامعه جهانی باید برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تلاش کند. حکومت طالبان در حال برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان چنین نشستی را برگزار کرده که دبرا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان هشدار می‌دهد که شاید رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری 20% دیگر هم کم شود.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
اتحادیه اروپا بسته جدید کمک با افغانستان را اعلام کرده. این کمک که بیش از 268 میلیون یورو معادل اضافه 300 میلیون دلار می شود برای نیازمندان در افغانستان و پروژه های مختلف در بخش صحت و معارف مصرف خواهد شد. اتحادیه اروپا در خبرنامه‌ای که شب گذشته نشر کرد گفت که این کمک از طریق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اداره توسعه سازمان ملل متحد، سازمان صحی جهان و برنامه غذایی جهان با مستقین و نیازمندان شریک ساخته خواهد شد. بر اساس خبرنامه بخش بزرگ این کمک 186 میلیون یورو را در بر می‌گیرد، در 7 پروژه در بخش‌های صحت، معیشت و معارف مصرف خواهد شد. برای معلمان افغان هم کمک‌های اضطراری در این بسته مالی در نظر گرفته شده. این کمک حدود 194 هزار معلم را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای 2 ماه زمستان به هر معلم ماهانه 90 یورو پرداخته می‌شود. برای آموزش دختران و پسران برنامه غذایی جهان به همکاری یونسف کمک‌های غذایی را فراهم خواهد کرد و با خانواده‌های شاگردان دختر کمک نقدی خواهد شد، اما به شرط که آنها با آموزش در مکتب‌ها حاضر شوند. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی بر رادیو آزادی گفت که در وضعیت فعلی کمک اتحادیه اروپا برای افغانستان خیلی مهم است.
این کمک ها فعلا بسیار ضروری هستند به خاطر که ما در زمستان داخل شدیم و بعضی این جوهای بزرگی که اروپایا از اونا حمایت میکنن هم از این کمک ها استفاده میکنن و ارگان های ملل متحد هم.
آقای فرهادی تأکید کرد که این کمک به معنای تعامل اتحادیه اروپا با طالبان نیست و نه این پول در اختیار حکومت طالبان قرار می گیرد. از سوی دیگر جونا ارپلینن کمیشنر بخش مشارکت بین المللی در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت این اتحادیه اصول دارد که بر اساس آن هیچ کس نباید در جهان عقب مانده باشد. او افزود که اتحادیه اروپا در بخش تحصیل و آموزش دختران در افغانستان متحد است و از گذشته هم تعهد کرده که نمیگذارد افغانها به عقب برگردند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 02 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم 00 42 21 12 32 31.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تحولات از افغانستان و جهان را تا لحظات بعد هم ادامه خواهیم داد. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز در اولین نشست یک روزه اقتصادی از جامعه جهانی و امریکا خواست تا دارایی های منجمد شده افغان ها را آزاد سازد. او همچنان بر تسری کمک های بشر دوستانه جهانی برای مردم افغانستان تاکید کرد. وی در این نشست گفت پول ها را برای نیروهای نظامی نه بلکه برای افغان ها آزاد کنند. ملا محمد حسن آخوند همچنین گفت اگر برنامه های اقتصادی در افغانستان درست عملی گردند، این کشور از لحاظ اقتصادی به خودکفایی می رسد. در این حال مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء که در این نشست حضور داشت گفت حل مشکلات اقتصادی و رسیدگی به این مشکلات در اولویت های حکومت طالبان قرار دارد. آقای حنفی همچنین گفت حکومت طالبان به خاطر رشد اقتصادی کشور بیشتر روی سکتور زراعت، معدن و بانکداری تمرکز خواهد کرد. آقای حنفی همچنین برای سرمایه گذاران اطمینان داد که آنان در افغانستان سرمایه گذاری کنند و مسئله تجارتیشان با مداخله سیاسی مواجه نخواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان از مسئولان اتاق تجارت قندهار خواست تا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در آن ولایت کنند. در خبرنامه‌ای که شام روز گذشته از سوی این اتاق به نشر رسیده آمده است که یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری این خواست را هنگام معرفی رئیس تازه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار کرد. آقای مومن اتاق تجارت قندهار را در رشد اقتصاد حوزه جنوب کشور و حتی به سطح منطقه مؤثر و مهم دانسته گفت باید مشکلات بازرگانان حل گردد تا برای آنان زمینه داد و ستد بازرگانی در این ولایت بیشتر گردد. مشکلات واردات و صادرات، گرفتن پول از بانک ها و گرفتن ویزا از جمله مشکلات هستند که مسئولان اتاق تجارت قندهار به آنها اشاره کرده و روی حل آنها تاکید کردند. در پایان این نشست آقای مومن برای بازرگانان و سرمایه گذاران قندهار اطمینان داد که به زودی مشکلاتشان حل خواهد شد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 95 پول، 1 یورو 115 افغانی و 64 پول، 1 پوند انگلیسی 133 افغانی و 58 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1205 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. نخستین کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان آغاز شده و تا فردا ادامه می‌یابد. در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد و دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که قصر سفید هشدار می‌دهد که روسیه از هر نقطه‌ای می‌تواند بالای اوکراین حمله کند. این هشدار در حال پخش شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوهای فوری به هدف جلوگیری از احتمال یک جنگ تازه به شهر کیف پایتخت اوکراین رسیده. او از کیف راهی برلین خواهد شد و برای دیدار با همتای روسیه‌اش به ژنو هم خواهد رفت. جا به جایی حدود 100 هزار سرباز روسی در امتداد مرز اوکراین و یک نیروی قابل ملاحظه جدید برای مانورهای نظامی در بلاروس زنگ خطر را در کشورهای اروپایی به صدا درآورده است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب.
قصر سفید میگوید وضعیت در مرز اوکراین خیلی خطرناک است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که آنها در حال حاضر در مرحله قرار دارند که روسیه میتواند از هر نقطه بر اوکراین حمله کند. او افزود میتوان گفت که وضعیت از آنچه که ما میگوییم خیلی بدتر است. پیش از این یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت که حضور نیروهای روسی در بلاروس نه به خاطر اجرای یک مانور و نه هم یک تحرک عادی و نرمال است. او افزود که این اقدام یک نمایش قدرت بوده برای بهانه به هدف ایجاد بحران. دیپلمات های روسی هفته گذشته با مقام های ارشد ایالات متحده، ناتو و کشورهای اروپایی برای برآورده شدن تقاضای مسکو ملاقات کردند. تقاضایی که طرح متحول ساختن ساختار امنیتی اروپا پنداشته می شود. اما این گفتگوها پیشرفت نداشت و بر علاوه جنگ لفظی مقام های روسی مقام های غربی را نگران ساخت. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا پس از دیدار است کیف و برلین قرار است راهی ژنو سوئیس شود تا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ببیند. این دو دیپلمات دیروز سه شنبه با هم از طریق تلفن صحبت کردند. مقام ها درباره دیدار وزرای خارجه امریکا و روسیه به خبرنگاران گفتند که این دیدار به این معناست که دیپلماسی نمرده. وزیر خارجه آنتونی بلینکن به رسم حمایت از اوکراین در کیف قرار است با رئیس جمهور و دیگر مقام های ارشد اوکراین ملاقات کند و در برلین بلینکن با آنالینا بایربوک امتای جرمنی و مقام ها در بریتانیا و فرانسه ملاقات نماید. در ضمن نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که سفر و مشوره وزیر خارجه بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های ناشی از افزایش نیروهای روسی در مرز اوکراین و ادامه تهاجم علیه اوکراین می باشد. در این حال نگرانی های دیگر در واشنگتن بالا گرفته که گویا حمله روس ها ممکن از طریق بلاروس صورت گیرد، جایی که الکساندر لوکاشنکا حاکم مستبد این کشور با حمایت روسیه در قدرت است. یک مقام دیگر ارشد ایالات متحده به خبرنگاران گفت که لوکاشنکا احتمال دارد در پی پایان بی‌طرفی منسک بوده و میزبان نیروها و سلاح و تجهیزات روسی در کشور گردد. اما مسکو طرح هر گونه حمله بر اوکراین را رد کرده و ناتو را به طرح ریزی به هدف این که اوکراین را عضو پیمان سازد و همچنان سلاح‌های تهاجمی را در آنجا مستقر کند متهم کرده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت حالا 1:23 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. نخستین کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان آغاز شده. قرار است در این کارزار حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین ضد فلج شوند. کمال شاه سعید مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف بر رادیو آزادی گفت که این کارزار روز دوشنبه آغاز شده و تا فردا 5 شنبه ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشترش در این گزارش.
آغاز کارزار پولیو در سال 2022 در افغانستان. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونسف میگوید این کارزار که روز دوشنبه آغاز شده برای 3 روز دیگر در سراسر افغانستان ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد در این روند 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاه سعید مسئول ارتباط برنامه محو پولیو در دفتر یونسف برای آزادی گفت
کمپین واکسین فلج اطفال که فعلا در تمام کشور جریان داره، کمپین نخستین سال 2022 است. در جریان این کمپین تقریبا 9.9 میلیون طفل در سراسر کشور واکسین شوند و در این برنامه واکسیناتورای خانما و آقایان سهم دارند.
بر بنیاد یک اعلامیه یونیسف که روز سه‌شنبه بر رسانه‌ها فرستاده شده است، تا ماه نوامبر سال 2021 میلادی در حدود 8.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین پولیو شده بودند. در اعلامیه گفته شده که در سال 2021 افغانستان گواه کمترین رویداد ویروس پولیو بوده است. در این سال تنها یک مورد در ولایت غزنی و سه مورد دیگر در ولایت کندز ثبت شده بودند. در بخش از این اعلامیه یونیسف به نقل از دکتر داپنگ لو، مسئول دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان، آمده که گفته است با آغاز سال 2022 بهترین فرصت را برای پایان دادن به فلج اطفال در افغانستان داریم. او همچنان افزوده که راه رسیدن به این هدف 5 کارزار واکسین دیگر در سال 2022 را برنامه‌ریزی کردند. این کارزارها باید به گفته او با صفر کردن میزان پولیو در افغانستان پایان یابد. با این حال کمال شاه سعید، مسئول ارتباط برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف، به رادیو آزادی گفت که افغانستان به مرحله محو ویروس پولیو نزدیکتر شده است. به گفته آقای سعید، آلیس آکونگا نماینده یونیسف در افغانستان، گفته است این نهاد متعهد است تا اطمینان حاصل کند که همه کودکان در افغانستان در برابر فلج کودکان و دیگر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسین محافظت می‌شوند و امسال باید تلاش‌ها برای رسانیدن واکسین فلج کودکان در افغانستان بیشتر شوند. یکی از نگرانی‌ها در سال‌های پسین از سوی وزارت صحت عامه حکومت پیشین اجازت ندادن کارکنان صحی برای تطبیق کامل واکسین پولیو در بخش‌های از کشور و حتی تهدید آنان از سوی گروه‌های مسلح به شمول طالبان بوده است. در همین حال جاوید حجبر، سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان، به رادیو آزادی می‌گوید این کارزار بی نگرانی امنیتی عملی خواهد شد.
دور نخست کمپاین پولیو برای 4 روز ادامه پیدا خواهد کرد تا 20 جنوری. قرار است در این کمپاین 9.5 میلیون طفل زیر 5 سال در 31 ولایت واکسین شوند. ولایت غور، بامیان و دایکندی نسبت سردی هوا و بارش برف در این کمپاین شامل نیستند. ولایت قندار هم در هفته آینده 24 جنوری شاید کمپاین پولیو خواهد بود.
یونیسف در اعلامیه‌اش از مردم خواسته که در تامین امنیت جان کارکنان صحی ساحه‌ای و فراهم کردن زمینه برای اجرای موفقیت‌آمیز این کارزار سهم گیرند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک و 27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. امروز چهارشنبه است و از ساعت 2 تا 4 برنامه میکروفون شما را هم داریم. 2 تا 3 برنامه پشتو و 3 تا 4 برنامه دری میکروفون شما. منتظر تماس های شما هم خواهیم بود. و در لحظات پایانی این برنامه در شهر بنکاک، پایتخت تایلند، چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در این چایخانه پرنده ها نه در قفس به سر می برند و نه هم از انسان ها می گریزند، بلکه با همه مشتریان بازی می کنند. جزئیات در این گزارش. ۱۱۰ پرنده زیر یک سقف با مشتریان. ابتکار جالبی که از سوی مالک یک چایخانه در بنکاک، پایتخت تایلند، صورت گرفته. انواع کناری ها با رنگ های مختلف، توتی های ناطق و چند نوع پرنده در این چایخانه دیده می شوند. آنها زود با انسان ها خو می گیرند و بر سر، شانه و دستان مشتریان می نشینند. مالک چایخانه می گوید هدف از این کارش دادن آرامش به مشتریان است. به گفته او، هیچگاه نخواسته چایخانهش به یک باغ وحش مبدل شود، بلکه قصد داشته تصویر زیبای پرنده ها را به مشتریان بدهد. چانسیا وریهات، یک جوان 21 ساله و مشتری این چایخانه، میگوید برایش تصور کردن در این مورد مشکل بود که بجای برود که پرنده ها با چنگل های تیز در آن آزادانه به گردش و پرواز میپردازند. اما او پس از دیدن این چایخانه گفته که پرنده ها خیلی دوست داشتنی هستند و با دیدن آنها ناراحتی هایش را برای لحظات فراموش کرد. مشتریان برای ورود به این چایخانه در بنکاک باید معادل $10 بپردازند و تا هر زمانی که خواسته باشند می توانند آنجا بمانند. فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل. ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم جعفر احمدی را در استودیو با خود داریم، این بار با فشرده خبرها.
میشل باچلر، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از شورای امنیت این سازمان خواست که ناقضان حقوق بشر در افغانستان، به ویژه به گفته او کسانی را که حقوق زنان و دختران را نقض می کنند، پاسخگو قرار دهد. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، در مراسم گشایش کنفرانس اقتصادی امروز در کابل گفت که جامعه جهانی به گونه اساسی و دوامدار به افغانستان کمک کند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان میگویند که دست کم 3 تن به اثر برف کوچ در این ولایت جان باختند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی دیشب تیم پاپوا نیوگینی را شکست داد. تدروس ادهانوم گبرسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، گفته که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست و در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه گروه حوثی یمن می جنگد، دست کم 20 تن به شمول غیر نظامیان در صنعا کشته شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار از همراهی هر یکتان. در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از طاهر روشان همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. در برنامه این هفته در یک مطلب می شنوید که مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کنر بروی مراجعین بسته شده است.
در اخیره که کورونای تداوی پروگرام مختورو چه بد وقتانه داخل بستر خدمات چه دیز من توقف دی.
یک ورزشکار از نقش موفق ورزش در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر به ما می گوید.
ما هیچ وقت نشه نکدیم و با مواد مخدر رو نیاردیم. یکی از عوامل اصلیش همی ورزش می باشه.
بصیره می گوید اعتیاد به مواد مخدر زندگی را بر سرش تنگ و تار ساخته است.
بیادرهای من خبر شد، خواهرهای من خبر شد، سر ما غال مغال کردن چطوری کار کردیم.
در ادامه برنامه این هفته می شنویم که خوشوی جاوید نمی گذارد که وی خانمش را با خود به خانه اش ببرد. این که چرا؟ ادامه آن را در یک دراما می شنویم.
شریفت که خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ اما که میمونی بسش نیست، 2 ماه شد.
مطلب نخست برنامه را با یک تصمیم تازه حکومت طالبان آغاز می کنیم. حکومت طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را لغو کرده است. کارمندان قبلی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی می گویند 5 ماه می شود که آنان معاش نگرفتند و با لغو این مرکز به سرنوشت شدند. آنان می گویند که با تهدید امنیتی روبروند، زیرا قاچاقبران محکوم شده توسط محاکم این مرکز که با سقوط حکومت از بند رها شدند، گاه و بیگاه آنان را تهدید می کنند. حکومت طالبان میگوید برخی از اداره هایی که در حکومت قبلی ایجاد شده و حال نیاز به آن دیده نمی شود برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی لغو شده است. همکار ما این موضوع را دنبال کرده و جزئیات را گزارش می دهد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 شمسی ایجاد شد. محاکم اختصاصی ابتدایه و استیناف مبارزه با مواد مخدر، سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و توقیفخانه مسنونین قاچاق مواد مخدر در تشکیل این مرکز شامل بود و هر سال ده ها قاچاقبر را محاکمه و مجازات می کرد. حال کارمندان این مرکز در صحبت با رادیو آزادی می گویند که طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را لغو کردند. دو تن از کارمندان این مرکز با شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که چند ماه می شود ماش نگرفتند و با لغو این مرکز بی سر نمیش شدند.
پس از زاغ تعهدات نظام
به اساس تعهداتی که نظام قبلی با جهان داشت، ما محکمه خاص مبارزه با مواد مخدر را داشتیم. حال در تشکیلات امارت این محکمه لغو شده است و حال این محکمه در افغانستان فعالیت ندارد. کارمندانی که در مرکز عدلی و قضایی کار میکردند، اکثریتشان با مشکلات امنیتی روبروند، زیرا زندانیان آزاد شده از محبس پشت خانه این کارمندان میروند و آنان را به مرگ تهدید میکنند. با این مردم خیلی بد برخورد میکنند.
ما کارمند اداری محکمه استیناف مواد مخدر هستم، به شمول قاضی صاحبه هم هستم رای ما و محکمه ابتدایی هم همچنان که در مجموع ممکن 50 نفر باشیم. در مرکز عدلی و قضایی دامونجا وظیفه هم اجرا میکردیم. زمانی که امارت اسلامی آمد تقریبا 5 ماه میشم و 5 ماه ما را کز وظیفه هم نخواسته. چندین دفعه که ما مراجعه کردیم بر ما گفتن که در کل هم مرکز عدلی و قضایی ملغا قرار داشته و شما مستحق معاش هم نمیشه. بسیار عدالت بی سرنوشتی، فقر، تنگدستی و بیکاری در زمین که تهدیدات امنیتی هم است ما تهدید هم میشیم.
به اساس ارقامی که در اوایل سال جاری شمسی توسط اداره زندانهای حکومت قبلی اعلان شد، نزدیک به 10,000 زندانی در محبس پلوچرخی زندانی بودند که از این میان 30% آنان را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میداد، ولی با تسلط طالبان بر کابل تمامی این زندانیان آزاد شدند. یک کارمند پیشین مرکز عدلی و قضایی با نام مستعار احمد به رادیو آزادی گفت قاچاقبران آزاد شده از زندان با فرستادن پیام و تماس‌های تلفنی آنان را تهدید می‌کنند.
محکمه اختصاصی مواد مخدر لغو شده و بیش از 100 تن از کارمندان اداری که در آنجا ایفای وظیفه می‌نمودند همه ایشان به سرنوشت شده و منفک خانه نشین شدند. تقریبا 5 ماه می شود که ماش دریافت نکرده ایم و با تهدیدات امنیتی از طرف مجرمین آزاد شده مواد مخدر روبرو هستیم. از طرف همی زندانیانی که از زندان آزاد شده و قبلا محکوم به مجازات شده بودند گرفتار نشاییم و شکنجه نشاییم، ما خیلی در حراس هستیم.
اما احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان منحل شدن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را رد می کند و در صفحه تویترش نوشته است که مولوی شاه محمد شاهد سرپرست اداره لوی سارنوالی به مردم اطمینان داده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر فعال است و برای آن سرپرست هم تعیین شده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در بخش مالی و تکنیکی با این مرکز کمک می‌کرد. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در گزارش زیر عنوان درس‌های آموخته شده از افغانستان در سال 2020 نوشت که در صورت قطع کمک‌های آمریکا دولت افغانستان توان فعال نگه داشتن آن را نخواهد داشت، زیرا فعالیت این مرکز به هزینه گزاف مالی نیاز داشت.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان میگوید در صورتی که نیاز احساس شود نهادهای منحل شده دوباره فعال ساخته می شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
خدمات داخل بستر مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت کنر متوقف شده است. مسئولان این مرکز در صحبت با رادیو آزادی می گویند به دلیل نبود امکانات تکنیکی و قطع امتیازات مالی کارمندان آن، خدمات داخل بستر برای معتادان را متوقف کردند و در حال حاضر برنامه تداوی در منزل را به پیش می برند. معتادان مواد مخدر در ولایت کنر از متوقف شدن فعالیت مرکز تداوی معتادان نگرانند. اعضای خانواده این معتادان میگویند به دلیل عدم آگاهی از چگونگی مراقبت از معتاد، آنان نمیتوانند معتادانشان را در خانه تداوی کنند. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
مرکز 20 بستر تداوی معتادان و مواد مخدر در ولایت کنر در سال 1389 ایجاد شد. این مرکز که توسط دولت قبلی ایجاد گردیده، بخشی از مصارف مالی و تخنیکی آن توسط نهادهای کمک کننده بین المللی پرداخت می‌گردید. مسئولان این مرکز میگویند در ماه‌های اخیر با کمبود جدی ادویه و وسایل تخنیکی روبرو شدند و 5 ماه می‌شود کارمندان آن معاش نگرفتند. اجمل فضلی رئیس مرکز 20 بستر تداوی معتادان در ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهد که برای فعالسازی خدمات داخل بستر همکاری کنند.
در این اواخر ما تنها پروگرام تداوی منزل را به پیش میبریم، چون متاسفانه خدمات داخل بستر مرکز ما متوقف شده است. ما از مقام های بلند رتبه در سطح وزارت صحت عامه میخواهیم که مقام های امارت اسلامی کمک و همکاری کنند تا سیستم تداوی معتادان فعال شود. از تمویل کنندگان بین المللی میخواهیم که از برنامه تداوی معتادان حمایت کنند و آن را همانند گذشته فعال سازند.
خواستم در رابطه با متوقف شدن خدمات داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت با تماس‌های مکرر حاضر به گفتگو نشد. دو تن از معتادان مواد مخدر در ولایت کنر که در گذشته نیز از خدمات داخل بستر این مرکز مستفید شدند میگویند هرچند شامل برنامه تداوی در منزل هستند، اما این نوع تداوی نمیتواند دردانان را دوا کند.
نام من زیاءالله است. من می خواهم که برای افراد عملی همانند من شفاخانه دوباره فعال شود. تداوی ما در خانه می شود، اما به شکل اساسی آن نه. خدا شاهد است در گذشته 2-3 بار من خودم را در همین شفاخانه تداوی کردم و خوب شده بودم. حالا برایم در خانه دوا می دهد، اما به صورت بهتر تداوی نمی شویم.
نام من قریب الله است. در گذشته در شفاخانه برای ما دوا می دادند و برای 45 روز ما را در شفاخانه بستر می کردند. من حال خوب شدم، دکانداری می کنم، اما حال برای معتادان در خانه دوا می دهند. مریض در خانه خوب نمی شود، چون هیچ کس طریقه تداوی را نمی فهمد. در شفاخانه هر چیز منظم بود، بستر بودیم، برای ما دوا و پیچکاری می دادند.
متخصصان تداوی اعتیاد میگویند تداوی معتاد در منزل در صورت مؤثر است که اعضای خانواده معتاد مهارت مراقبت از معتاد را داشته باشند و برایشان آگاهی داده شده باشد. عبدالله یک تن از فعالان مدنی در ولایت کنر میگوید با کاهش ارائه خدمات صحی و حال متوقف شدن فعالیت مرکز تداوی معتادان، شمار معتادان در شهر بار دیگر بیشتر شده است.
در گذشته که شفاخانه تداوی معتادان در کنر فعال بود، قشر معتاد جامعه ما در آن خیلی خوب تداوی می شدند و خوشبختانه در جامعه اصلاح به میان آمد. اما در این اواخر این شفاخانه مسدود شده و این قشر جامعه ما با مشکل روبرو شده است. تعداد هم دوباره به مواد مخدر رو آوردند و فیصدی اعتیاد بلند رفته است. ما از نظام فعلی می خواهیم که شفاخانه ها را دوباره فعال سازد و مریضان را
در زمان حکومت قبلی 84 مرکز تداوی معتادان و مواد مخدر در 33 ولایت افغانستان فعال بود که با سقوط حکومت و بیرون شدن نهادهای کمک کننده خارجی اکثریت این مراکز با مشکلات مالی و تکنیکی روبرو شدند.
آیا می دانستید که نقاشی در آگاهی عامه و وقایع جوانان از اعتیاد به مواد مخدر چقدر رول دارد؟ در این رابطه صحبت های نقاش اقبال احمد را می شنویم.
عموما نقاش ها به دو نوع مهم نقاشی می کند. یکی ایندور است، یکی آوتدور است. ایندور نقاشی که است یعنی داخل خانه، و نوع دومش که است او آوتدور است، یعنی بیرون از دروازه. به نام مورال هم یاد می کند، نقاشی های دیواری هم یاد می کند که او به مردم عامه است، به همه مردم است که در شهر می رو و می آید، گشت گذار می کند. برای آنها کار می شود و به یک مفهومی کار می شود که آنها ازش یک درس بگوییم، یک چیزی بگوییم که ازش یاد می گیره و در بخش مواد مخدر که از همی کارها یا نقاشی های آوتدور بسیار مهم است. اگر یک مفهومی درباره مواد مخدر کار شده باشد که ضرر و امو مواد مخدر به تصویر کشانده شده باشد، پس هر کسی که ببینه یک نوع ترس در دلش ایجاد می شود، ممکن باعث ای شود که مواد مخدر را دیگر استفاده نکند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. در ادامه برنامه می رویم و از نقش فعالیت های ورزشی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می شنویم. دکتران طبی می گویند که وجود انسان در هنگام تمرین های ورزشی یک نوع ماده به نام دوپامین تولید می کند که سبب خوشحالی انسان می شود و مانی رو آوردن وی به مواد مخدر جهت ایجاد خوشحالی کاذب می گردد. این فعالیت های ورزشی چگونه مانی رو آوردن به نشه می شود؟ چگونه می شود معتاد را به انجام فعالیت های ورزشی تشویق کرد؟ در همین رابطه همکار ما با ریاض احمد ورزشکار جوان مصاحبه کرده. ریاض احمد ابتدا در رابطه با رشته ورزشی خود معلومات می دهد.
من خواهد سال 2015 و 16 ورزش میکنم و در رشته پرورش اندام یا بادی بیلدینگ دو مسابقه دادیم. یک مسابقه به سطح ملی در بخش فیتنس، یک مسابقه در بخش اتلتیک که در بخش اتلتیک مقام اول کسب کردیم و در بخش فیتنس هم در تیم ملی مقام پنجم به دست آوردیم.
آیا تا حال نشه کردین و یا گاهی علاقه به نشه پیدا کردین؟
ما از روزی که دست چپ راست خود شناختیم ورزش میکنم و یکی از عواملی که ما هیچ وقت نشه نکردیم و با مواد مخدر رو نیاوردیم، یکی از عوامل اصلیش همی ورزش میباشه. وقت انسان ورزش میکنه هیچ وقت به مواد نشه‌ای و موادی که به بدن ضرر میرسونه به فکر نمیکنه.
دکتران و ورزشکاران میگویند که نمیشود که ورزش و نشه را همزمان انجام دهیم. چرا ورزش مانع اعتیاد و نشه میشود؟
به خاطر که نشه باعث ضعیف شدن بدن میشه و از لحاظ فکری خیلی به بدن انسان ضرر داره. ورزش که از روز به روز باید بدنت صحتمند شده بره و باعث به دست آوردن انرژی شوه. وقتی تو ورزش میکنی 100% باید از دخانیات، از مواد مخدر، از مواد نشه‌آور دور باشی. به خاطر تو میخوای بدنت تحریک برزی کنی که قدرت پیدا کنه، روز به روز پر انرژی شده بره. وقتی تو در پولیش دخانیات استفاده کنی پس بدنت ضرر میرسونی، بدنت ضعیف شده میره روز به روز. به این خاطر نمیشه که تو ورزش مواد دخانیات استفاده کرد. و اگر ما ورزش کنیم میتونیم الگوی خوب به جوانان باشیم. ورزش میتونه ذهن آدم بسیار ریفرش بگن یا تازه میسازه، روح انسان تازه میسازه و برعکس مواد نشه‌آور آدم بسیار خسته میسازه، بسیار از جامعه دور میسازه، از روابط اجتماعی آدم دور میسازه، نمیتونه انسان مفید به اجتماع واقع شوه.
به نظر شما کدام ورزش بیشتر مانع اعتیاد میشود؟
ورزش های مختلف از رشته های رزمی، رشته های مثلا به زیبایی اندام، پرورش اندام است. این فرق نمیکنه که کدام ورزش. انسان با ورزش ضرورت داره. هر ورزش حتی میتونه انسان روزانه 20 دقیقه تا 1 ساعت، نیم ساعت تا 1 ساعت دوش بکنه، این خودش ورزش است. این مهم نیست که انسان باید بیا زیبایی اندام کنه یا بره رشته های رزمی را پیش ببره یا بره تکواندو کنه. مهم این است که نام ورزش باید باشه. هم رشته های ورزش مانع از اعتیاد در بدن میشه و مانع از این میشه که انسان با مواد مخدر آغشته شه.
دکترها میگویند که ورزش سبب شادمانی انسان میگردد. این شادمانی را خودتان چقدر تجربه کردیم؟
ی نشان دهنده در فعالیت های روزانه یک انسان می باشه. مثلا وقت ما میایم ورزش میکنیم، در کلاب میدریم، در وقت ورزش انسان احساس راحت بودن میکنه، انسان احساس تازه بودن میکنه. وقت ما پس دوباره میریم طرف مطالعه، طرف دروس خیش، میبینیم که ذهن ما بسیار خوب فعالیت نشان میده نظر به قبل وقت ما ورزش میکنیم. باعث از این میشه که انسان هر وقت صحتمند باشه و تندرست و مثبت واقع شه و جامعه خود.
جوان را میشناسید که در گذشته معتاد بوده باشه و حال با رو آوردن به ورزش نشه را ترک کرده و صحتمند شده باشه؟
بله، یکی نه چند تا در کلاب ما بچه میان که قبلا معتاد بودن و از دخانیات و مواد نشاور استفاده میکردن و فعلا دارای صحت کامل هستن. اونا میگه ورزش باعث تغییرات فوق العاده در زندگی روزمره شان شده، ورزش باعث ازی شده که بتانند روابط خوب در اجتماع برقرار کنند، بتانند باعث فخر و سربلندی فامیل خود شوند. ما شاید ازی هستم که زیادتر از بچه و نوجوانایی که پیشتر معتاد بودن و مواد نشاور استفاده میکردن، در اوایل اونا که میامدن در کلاب با اشخاص که در کلاب تمرین میکردن ارتباط به درستی قائم کردن نمیتونستن، گوشه گیر بودن، گوشه نشین بودن، خنده نمیکردن، مذاق نمیکردن. ما فعلا روز به روز که کلاب میان تمرین میکنن ذهنیتشون فعال شده، روحیشون تازه شده، با بچه ارتباط خوب برقرار میکنن، خنده میکنن، شوخی میکنن. ورزش میتونه زندگی انسان تغییر بده، میتونه در فعالیت های اجتماعی به انسان خیلی کمک کنه.
کاروان زرد در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
بصیره باشنده ولایت کابل می گوید که پس از عروسی شوهرش با بهانه های مختلف به وی تریاک می داد و به این گونه وی را معتاد ساخت. حال اعتیاد به مواد مخدر بصیره را به حد ضعیف و کم حوصله ساخته که در جریان روز با کودکانش درگیر می شود و آنان را لط و کوب می کند. بصیره چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده است.
اولا من نمی فهمیدم شوهر معتاد بود. تریاک می خورد، چرس می کشید. در خانواده از یک ازدواج کردم آمدم. ما دیگه بابا کلان از این را نمی شناختیم. من نمی فهمیدم که خانه ما می آمد، من نمی شناختم که معتاد است. وقتی کارسی کردم از ما فهمیدم. ما که را می گفتم چی چیز می خوریم؟ می گفت دواست. تریاک همراهش می خورد. مرا می داد من ایره بخور که درد جانت آرام می شه. من نمی فهمیدم که به ضرر آدم است. این همی استفاده کرد از این تریاک. این سر مام درد می کرد تریاک می خوردم. دست مام می کرد تریاک می خوردم. باش که من می گفتم خوب شوم. دمی چی مام شریک شدم. من نفهمیدم کی را مرا بخی روز به روزی زیر گرفت. تا ما در عمل از یه مختشتر می کم مختشتر می بخاطر باز مرا تریاک کرد. باش که آلی سر من آگاه شده از چیز من یام دم چیز من شریک شد. در این عمل آغشته شدم. چهار روز که نمی خوردم یک قسم می شدم بخی. خدای هم می گفتم مشروط تا شدیم. نشه ما دیگه سه سال چهار سال بود اما تا. نشه می شدی یک قسم چی نمی فهمیدی و خود گنگ سگول می شدی. بازو خود زیافته رادی شده بود برازو با سرما زیافت تاثیر می کرد. یو که نمی بود این قسم یک قسم درد دمی جانت می بود. این اما تو هیچ نمی فهمیدی و خود مثل دیوانه آواره بودی می گفتی تیز نمو پیدا شم و نمو را استفاده کنم. دریاک که نمی بود ما با اولادان بد رفتاری می کردیم. بسیار ضعیف شده این اولادایم. باز خودم این امیال از روز روزگار خراب شده است. نان بایی می کنم، نان مردم ها پخته می کنم. بیادرهای ما هم خبر شد، خواهرهای ما هم خبر شد. سر ما غال مغال کردن چرا این کار کردی؟ باز ما گفتم ما خود نفهمیدم چیز نادانی کار به ما شد. چند پیره پدرم آمد، بیادرم آمد، باز من همین مواد گفتم اعلام میکنم، ترکش میکنم. گفت چطور ترکش میکنی؟ گفتم بیا خدا مهربان است. داد تای سرشورم غال مغال کرد همین پدرم من گفت که تو این کار که میکردی خود چرا مول به من نگفتی که من از این دریاک استفاده میکنم، چرس استفاده میکنم، چرا من دخترم به تو میدادم؟
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، روی هم رفته و به پایان برنامه این هفته کاروان زر نزدیک می شویم. در این بخش برنامه می رویم و در یک درامه جالب می شنویم که خانم جاوید خانه پدرش به مهمانی می رود، اما وقتی جاوید به خانه خسرش می رود تا خانمش را به خانه خودش بیاورد، خوشوی جاوید با وی میگوید که خانمش نمیخواهد بیش از این با وی زندگی کند و بعد از این در خانه پدرش خواهد ماند. با شنیدن این موضوع جاوید ناراحت شده و با خوشوی خود اخطار میدهد که در هر حالت خانمش را با خود خواهد برد. اینکه خانم جاوید چرا نمیخواهد با زندگی مشترک با وی ادامه دهد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما میشنویم.
جاوید بچیم بخیر آمدی؟
بخیر باشی مادر.
بیا بچیم اینجا سر توشک بشی.
نه مادر، میرم که ناوقت است. شریفه را بگو که کالا را جمع کنه که خانه میرم. بخیر
تو یک بیار بیا اینجا بشی که یک گپ مهمه برات میگم.
کدام گپه؟
گپ از این قرار است بچیم که شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ اما که میمونی بسش نیست، دو ماه شد.
بچیم شریفه دیگه میمون نیست، اینجا خانه بابیش است، همینجا خود بود.
مادر تو چی میگی؟ شریفه زنم است، باید دور خانه خود ببرم.
کمی آرامتر گپ بزن که همسایه نفهمه. او بچه مال اصل گپ هم میفهمانمت.
خب بگو.
تو حال معتاد سی بچیم، زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کده نمیتونی. شریفه یه گپ یک سال پیش برای ما گفته بود، اما ما از شرم برای تو نگفتم. ای بار که شریفه آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه، میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاح شده یک آدم ازش بزور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچیم، او خودش نمیخواه که دیگه همروی تو زندگی کنه. بچیم تو خو میفهمی که زن سر شوهر خود حقوق خاص داره، اگه تو این حقوق ادا نکنی او حق داره که از تو جدا شوه. شریفه هم انسان است، ایوان خو نیست که با پیسه خریده باشیش.
خو خی اتو که هست ما میرم.
تو باش که من یک گپ آخرم برات بگویم.
باز کدام گپ؟
بابا و بیادر و دیگه خیش قوم شریفه گفتن که تو فقط دو را داری، یکی که پودر نکشی و یکی شریفه را طلاق بدی.
طلاق خو بیخی نمیتومش.
هی که طلاق نمیتیش باید پودر ایلا کنی.
نشه کار شخصیم است، دلم ایلاش بتون دلم نتون.
که ایلاش نمیتی ما محکمه میری، شریفه را سر تو طلاق میکنیم. چقدر تو صبر کنم؟ اینه 5 سال خو بمی قسم امرای تیر کرد. شریفه هم زن جوان است، تو ماها گم میشی و او در خانه تنها میباشه.
خو دیگه غیر طلاق دیگر را ندارم.
دیگر را خویی است که پودر ایلا بدی. بی بی بچم یک بار فکر کو، شریفه زن جوان است، مردم پشتش گپ میزنه. خود گفتن که زن جوان در خانه تنها میباشه، این گپ خوب نیست، نام همه ما و شما بد میشه.
خب ما رفتم دیگه، ما ببینیم که شما زن ما چطور از ما جدا میکنین. مرام جاوید میگه.
دکتر صاحب جزه است؟
بیاین 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 بفرماین.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام، بیا خوارم خودت سر از اون چوکی بشی.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم دخترم، بیا تو اینجا کک بشی بچیم، اینجا بشی.
دکتر صاحب ما رو بر چی خواستین؟
بر شما یه خوشخبری دارم.
خوشخبری؟ خوشخبری چی دکتر صاحب؟
باشین حالا خودتان باید ببینین. تو باش که من زنگ بزنم. و علیکم السلام، او جوانه را که ما برات گفته بودم روانش کبرم.
به هر دو چشم دکتر صاحب، این روانش میکنم.
زود چه بگو دکتر صاحب، خوشخبری چی است؟
ما چرا بگویم، خودتان با چشمای خود دیدین.
السلام علیکم، مانده نباشی مادر جان.
تو جاوید هستی؟
بله آ مادر، ما جاوید هستم.
او بچیم صدقه سر چم، بیا کن یک تماش کنم جان مادر خود.
سلام علیکم.
و علیکم سلام شریفه جان، مانده نباشی، چطور هستی؟
شکر خوب هستم.
بچیم تو دیچن ما کجا بودی؟ نام خدا چقدر تر تازه شدی گل مادر.
این قصه را ما برات میگم که جاوید چطور تر تازه شده.
خدا ترسد قصه کو.
جاوید شفاخانه آمد، گفت که میخواید تداوی شوه. ما هم تداویش کردیم و اینه آل گلوار جور شده.
الهی شکر که جور شدی.
آل جاوید مثل گذشته جور تیار است، هر کار هم میتونه. تو ببی مثل یک داماد تر تازه است.
راستی که تر تازه شده، اولیش نشناختمش.
امشیره متوجه باشین که امرای جاوید جان خوب برخورد کنین و خوشحال نگاهش کنین. حالا دیگه رخصت هستین، برین بخیر خانه و در آینده ما شما از طریق تلفن به تماس می باشیم.
بردود شم دکتر سیب، جاوید خداماتم است. سابقا بوره مثل اولاد خود دوست داشتم، آلم دوستش دارم. بیا بچه، بیا جان مادر که خانه بریم.
برین بخیر برین.
شریفه جان.
بله؟
خانه بابید بریم بخیر یا خانه خدا ما؟
نه دیگه خانه بابیم چی کنیم؟ خانه خودمو میریم. شکر که جور تیار شدی.
خب درست است. بره که بریم بخیر.
بریم.
شنونده های رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زر در همین جا به پایان رسید. برای شما هفته خوب و خوش آرزو می کنم. در پناه خدا باشید.
کاروان زهر.